کارشناس ارشد این زمینه و به عنوان مسئول در واقع کمیسیون فرهنگی که من فکر میکنم فعالیت های ازتالی هم در این زمینه کاملا گویا و مشخص هستش، بفرمایید که اگر ما بخوایم جناب عالی رو به عنوان یکی از نخبگان در واقع کشور مخاطب این بخش از صحبت های مقام معظم رهبری قرار بدیم، به نظر شما برای رسیدن و تغییر در سبک زندگی و رفتن به سمت در واقع سبک زندگی اسلامی چه سازوکارها و چه راهکارهایی رو حضرت عالی پیشنهاد میدید و یا اساساً مد نظر فعالیت‌های کاری خودتون در شورا قرار دادید؟
بله، ببینید اگر بخوام در یه جمله پاسخ بدم، به دلیل اینکه مقام معظم رهبری تلفیق بسیار زیبایی از فهم دینی هستن و شناخت تحولات دنیا در شرایط موجود و بر حسب مسئولیتی که دارن باید آینده را پیش بینی بکنن.
بله.
این تلفیق که در ولی فقیه جمع میشد، حالا اضافه کنید استعدادهای خاص مقام معظم رهبری رو به پدیده ولی فقیه، موجب میشه که ایشون همواره با نگاه به سطح رویین جامعه هم به ریشه ها اشاره بکنن، مطالبه گری بکنن، هم تذکر بدن به لایه های روی. ببینید قبل از اینکه ایشون سبک زندگی رو مطرح کنن مسئله ضرورت مهندسی فرهنگی جامعه رو مطرح کردند و اونجا اشاره کردند که ما وقتی کار اقتصادی میکنیم داریم در فرهنگ مداخله میکنیم، وقتی کار سیاسی میکنیم داریم در فرهنگ دخالت میکنیم. میخواستن ذهن نخبگان رو به این امر معطوف بکنن که هر فعلی از شما سر میزنه ربط مستقیمی داره با نظام باورهای شما، بنابراین حالا که شما در موقعیت‌های ممتاز مدیریتی قرار میگیرید به این امر توجه کنید و سعی کنید ریشه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها و سبک مدیریتتون ریشه در باورهای اسلامی اصیل خودمون داشته باشید. بعد از مدتی بحث ضرورت طراحی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی رو مطرح کردن و یه جمعی از نخبگان رو مأموریت دادن که برید روی این موضوع کار کنید. بعد از اون بحث ضرورت پیوست نگاری فرهنگی رو مطرح کردن خطاب به مدیرا که مدیرا هر تصمیم کلانی دارید میگیرید راجع به اقتصاد، جاده، علم، پیشرفت، فناوری همه رو نام بردن، براش یه پیوست فرهنگی تهیه کنید. پیوست فرهنگی معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه امروز اتوبان تهران شمال رو میزنید و با این اتوبان به جایی که آخر هفته مثلا 700 هزار نفر شمال برن ممکنه 2 میلیون شمال برن و این تغییرات وسیعی رو در سبک زندگی شمالی ها، تهرانی ها و مسیر آدم هایی که توی این مسیر راه هستن
ایجاد میکنه
و یه مداخله جدی هم در محیط زیست منطقه ایجاد میکنه. اینا قبل از اینکه با آثار مخربش درگیر بشید آثار مثبت و منفیشه ببینید مثبت ها رو چطوری میشه توسعه بدید، آثار مخرب احتمالیش رو از قبل برش برنامه ریزی کنید. بعد از مدتی بحث سبک زندگی رو مطرح کردن. حالا تو سبک زندگی خطابه ایشون به عامه مردمه که خانم خونه که داره آرام آرام سبک آشپزی تغییر میکنه و اومدی حالا سر کار روزا مشغولی کاری هفته 3 روز 4 روز چه میای بیرون برگردی خونه دیگه جسمت نمیچشد که آشپزی بکنی، با تلفن داری غذا از بیرون دعوت میکنی، آرام آرام این اصل زندگیت میشه، گاهی ممکنه آشپزی بکنی. در کنار این تغییر سبک زندگی روابط داخلی خانواده هم به هم میریزه، یعنی دیگه محبتی که توی یک آشپزی سنتی ما نهفته است و همین پیوند فرزندان و مادر رو تقویت میکنه و بعد بچه ها مشارکت میکنن تو شستن ظرف یا مشارکت میکنن تو پختن غذا و این ها میشه بهانه‌ای برای گفتگوی دو جانبه بین اعضای خانواده. حالا اضافه کنید بر این که وقتی سبک غذا خوردن عوض میشه، ارتباطات ما قطع میشه، موبایل هم شما اضافه کنید چه شما رو دعوت میکنه، چه حالا که تلفن کردیم غذا از بیرون بیارن، تو هم موبایل رو برد تو اتاق بشین درس بخون. یه وقت بیدار میشی میبینی چه همه یه خانواده ما تبدیل شده به یه مسافر خونه، که ما چون تکراری همدیگه رو اینجا میبینیم، اسم کوچیک همدیگه رو بلدی، ارتباطات قطع شده، ولی ارتباطات خیلی دور به صورت کسترده و کم عمق جاش جایگزین شده است. بعد میبینه دیگه تو این نوع ارتباطات محبت جاری نمیشد. بعد یواش یواش احساس میکنیم مادرها به بچه ها به مادرشون میگن تو، و نسل ما تعجب میکنه چه تو، یعنی چه، چرا تو به مادرت میگی تو، چرا به پدرت میگوی تو. میبینی که این اثر رسانه های مدر در کنار تغییر سبک خورد و خوراک و دیده نشدن زحمت های پدر و مادر تا این زندگی تعمیم بشه، اینا به هم رسیده، تو ادبیات ما هم داره خودشو ظاهر میکنه. بعد این فیلم هایی چه گاهی از غرب شما میبینید که پدر و پسر با هم دعواشون میشد و کتکاری میکنن با هم، نه اینکه پدر بچهشو تنبیه بکنه، درست درگیری به این دوتا آدم غریبه تلقی میکنی. اینم میاد وسط این پدیده یه بسیار شوم و تلخ برای جامعه ما را عادی سازی میکنه. هشداری که مقام معظم رهبری دادن به همه مردم که رو سبک زندگی فکر کنید و به نخبگان گفتن به ریشه هاش بشینید بیندیشید، اگر اینا به صورت همه جانبه دیده شود، اون وقت به ضرورت این که ما اگر تمدن اسلامی میخواییم باید برای جامعه خودمون برنامه ریزی خاص داشته باشیم، برنامه ریزی بومی داشته باشیم.
آقای دکتر معذرت میخوام صحبتون رو قطع میکنم، این چون خیلی نکته مهمیه. جناب عالی به عنوان مسئول فرهنگی کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شما یه جایی در بحثتون فرمودید که مثلا وزیر رو انتخاب میکنن، وزیر آموزش پرورش بهش میگن آقا دو سال دیگه انتخابات حواست جمع کن، این در صورتی که اصلا ربطی به اون وزیر نداره، وزیر کارش اجراییه. یه جاهایی اتاق فکرهایی واسه تشکیل بشه در واقع اسناد بالا دستی، ما بیایم این در واقع کارهای فرهنگی، اتفاقات فرهنگی و تحولات فرهنگی رو اونجا شکل بدیم و بعد بدیم این آقای وزیر و سایر آقایون وزرای دیگه و مسئولین دیگه اینا رو اجرا بکنن. واقعا الان شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه چه کارهایی انجام داده؟ خیلی نکته مهم. الان شنونده‌ای که پای بله. برنامه امروز ما هستن 41مین سال در واقع پیروزی انقلاب رو دارن جشن میگیرن، میخوان از زبان یک مسئولی که در واقع در امر فرهنگ یک کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی داره فعالیت میکنه بیشتر بدونن این دردهایی که شما بیان کردید آیا راهکارهایی براش یافته شده یا نه آقای دکتر؟
حالا ببینید، یه بخشی از راهکار توی مبانی دینی ما هست، یه بخشی از راهکار تو تجربه دنیا که ما اینا رو باید با هم تلفیق کنیم. ببینید یه اصلی هست توی تفکر دینی ما به نام امر به معروف و نهی از منکر. ما اینا خرابش کردیم، کوچیکش کردیم در حد تذکرات رو بخشی از رفتارهای جامعه، در حالی که من وقتی وزیر آموزش پرورشم امر به معروفم تذکر لسانی که نیست، اون وقتی چه شهروند عادیم. امر به معروف من اینست که وقتی 700 هزار 800 هزار 900 هزار معلم زیر دست من هستن، آیا روش مدیریت من اینا را به مطالعه بیشتر عمیق‌تر تشویق میکنه یا از مطالعه عمیق‌تر دورشون میکنه؟ اینها را با وظایف و مسئولیتاشون تو حوزه تربیت آشنا میکنه یا اینها را سوق میده به انتقال حفظیات به دانش آموز؟ وقتی من 100,000 مدیر مدرسه زیر دستم هست، مشی مدیریتی من به عنوان وزیر یا به عنوان مدیر کل آموزش پرورش استان، این مدیران زیر دست من که در مدرسه ها هستند انگیزه و نشاط بهشون میده یا یأس و ناامیدی تزریق میکنه؟ ببینید، معروفی که باید در ساختارها ریخته بشه این رسالت ما. حالا ببینید، این امر به معروف که ما میگیم ریشش در تفکر دینی ماست، اما روش های عملیاتی کردنش رو باید بریم از چشمه توسعه یافته یاد گیریم که به راحتی کسی نمیتونه مدیر مدرسه بشه. مدیریت مدرسه این نیست که اگه شما دبیر ریاضی موفقی بودی صدات بزنن مدیرت کنن. وقتی دیدن توش ظرفیت های مدیریتی هست، باید یه دوره خاص دبیرستان ببینی و با روانشناسی بچه یه 14 تا 17 سال آشناشی، بعد بشی مدیر دبیرستان. هنوز این نوع نگاه ها در جامعه ما ورود نکرده. شما به این دلیل که یه مهندس توانمندی بودی توی یه اداره خوب ساختمان ساختی که نمیتونی فرموندار بشی. چرا؟ چون فرموندار یعنی شما مدیر آموزش پرورش و مدیر راه و اینها رو که تو حوزه انتخابیت هستن 70 تا مدیر، اینا رو انجیزه بدی، نشاط بدی، با هم هماهنگشون کنی، هم دلشون کنی. از درون این 70 تا اداره که تو حوزه انتخابی مسئولیت توست کار و تلاش و سازندگی در بیاری. این یه مهارت پیچیده است که با تجربه در یک اداره خاص چه به دست نمیاد، با عضو یه حزب و یه جریان بودنم به دست نمیاد، با وابسته بودن به یه خط هم به دست نمیاد. این جاییش که توی وزارت کشور باید برای فرموندار شدن دوره آموزشی ویژه طراحی کنی، بخشدارهای موفقو بگه بیا حالا این دوره رو ببین بعد تو بشو فرموندار. همینطور است مثال‌های مختلفی که میزنیم. شما نمیتونی یه معاون تربیتی موفق رو بگوی که چون تو کار تربیت شما موفق بودی بیا مدیر کل آموزش پرورش بشو. اگر این کار کردی تا مدت‌ها این همون معاون تربیتیه که در پست مدیر کلی داره کار میکنه. یعنی تو مدرسه چه میده؟ فقط نگران دغدغه های تربیتی است. کار به آموزش.
این عبارتی در بسیاری از امور باید فرهنگ سازی های صورت بگیره.
نه آموزش های ویژه خاص اون تخصص چه یه بودش دادن فرهنگ مناسبه اون مسئولیت.
آیا تو این نگاه نگاه ساختاریه؟ سلام نام. بله. اما یک نکته ای هست. ببینید الان ما هرچی که داریم به جلو حرکت میکنیم یک اتفاق و یک تحول عظیمی که باش مواجه هستیم بحث در واقع تغییر نگرش ها به واسطه استفاده از ابزارهای جدید ارتباطیه.
بله.
اینها به راحتی میتونن روی افکار، رو مهندسی افکار و رو مهندسی در واقع فرهنگ عمومی و باورهای عمومی جامعه تأثیر بذارن. این میتونه به عنوان یک آسیب بزرگ در واقع سبک زندگی در کشور جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگه مد نظر قرار بگیره. خب شما فرمودید در خلال صحبتتون که برای هر بحثی حضرت آقای پیوست فرهنگی رو واجب دونستن که بله. ما براش در واقع برای هر تحول و هر توسعه‌ای در واقع داشته باشیم. الان ما با این پدیده مواجهیم، بحث رشد و توسعه در زمینه ابزارهای ارتباطی، شبکه‌های مجازی، عرضم بزرگتون که استفاده از تلفن‌های هوشمند، همه اینها روی باورهای نسل جوان ما، روی بخش‌های مختلف و سطوح مختلف جامعه ما تأثیر خودشو گذاشته. خب آقای دکتر، این به عنوان یک آسیب شناخته شده، جناب عالی به عنوان یک مسئول در واقع فرهنگی برای اینکه ما بتونیم خوب مدیریت بکنیم اینو به نحوی که استفاده بکنیم از این ابزار به طوری که نتونه تأثیر روی فرهنگ ما و روی سبک زندگی اسلامی ما بگذاره، باید چیکار کنیم؟
خب حالا ببینید، خود مقام معظم رهبری با اون تیز هوشی و درایت و آینده نگری به جای مخالفت با توسعه ابزارهای نوین ارتباطی دستور تشکیل شورای عالی مجازی دادن. نخبگان فکری صاحب نظر تو این عرصه را نشوندن در کنار مدیران اجرایی این صحنه که بشینید سیاست گذاری کنید. رئیس این هم گذاشتن بزرگترین و قویترین مدیر اجرایی کشور، یعنی رئیس جمهور، همون رئیس جمهوری که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، همون رئیس جمهوری چه رئیس هیئت دولت هم هست، چه وزیر آموزش پرورش اونجا
و رئیس شورای عالی امنیت ملی.
بله، و رئیس شورای امنیت ملی. یعنی مقام معظم رهبری به خوبی این سازماندهی رو انجام دادند. حالا این سوال مطرح میشه که نمایندگان مجلس که باید نیازهای جامعه رو، نیازهای روز جامعه رو به نیازهای بلند مدت جامعه وصل کنن، چقدر از رئیس جمهور مطالبات منطقی و معقول و متوازن داشتند. هیچ وقت یاد دارید که مجلس ما وزیر آموزش پرورش صدا بزنه تو جلسه غیر علنی بگید مسائل و مشکلاتت رو بگو؟ بدونید وقتی تو تریبون رسمی میخوای بگی باید ده ها ملاحظه داشته باشی، از تحریکات دشمن، سوء استفاده های دشمن تا ایجاد توقعات بیجا تو همکارای خودت. بنابراین خیلی حرفا تو تریبون رسمی زده نمیشه. بعد شما جلسه غیر علنی بکنی تا بتونن بگن ما آسیبمون تو ما نیروی انسانی چیه، تو معلم ها چیه، تو مدیریت چیه و توی مطالبات خود شما مجلسی ها چیه. ببینید ما یکی از معضلات جدی وزرامون میزان وقتی است که باید بذارن برای مطالبات غیر منطقی نمایندگان مجلس که اصرار دارن نزد چه انتخابات رئیس آموزش و پرورش منطقه را عوض کن، یکی از نیروهای منو بذار که در جمع‌آوری رأی به من کمک کنه، اگر نکردی تو رو استیضاح خواهم کرد. دقت میکنی؟ ما اگر مردممون انسان با تقوای عالم نفرستن تو مجلس چوبش اینجوری میخورن بسیار. چه 70% وقت وزیر آموزش پرورش شما صرف پاسخگویی برای شبکه قدرت میگن. این حرف را فقط همین وقت ها میشه زد که نمایندگان دارن جمع آوری رأی میکنند و
نزدیک انتخابات.
آره بعدش نمیشه زد، بعد میان داده بیداد میکنن چه آقا تو اینجا هدی به مجلس، از فرصت طلایی برای بهبوده کیفیت مجلس استفاده کنید، اجازه بدید من به رأی دهندگان بگم بدترین کار اینه چیه لیست 30 تایی بذاری تو جیبه در بیاری از روش بنویسی. تک تک آدم ها رو باید بری تحقیق کنی، کاری هم به چپ و راست و درست این ور اون ور نداشته باشی، شاکله این آدم ها ببین چقدر تقوا و چقدر علم داره و چقدر دنبال حل مشکلات کلان جامعه ماست.
ممنونم آقای دکتر.
اینم بخشی از سبک زندگی بود من
بله و به عنوان یک در واقع گله قابل تر هستش. بله خیلی متشکرم. همونطور که شما شنوندگان عزیزم میدونید در خصوص سبک زندگی واقعا ساعتها در واقع میشه صحبت کرد در خصوص سبک زندگی، تقسیمات اون، آسیب‌های اون و راهکارها و مقومات این که ما از یک سبک زندگی که حالا به عبارتی سبک زندگی غربی حرکت کنیم به سمت سبک زندگی اسلامی ساعت‌ها میشه صحبت کرد و واقعا تو بذات اندک این برنامه نمی‌گنجه. و همین مقدار امیدوارم که شما شنوندگان عزیز راضی بوده باشید و این برنامه تونسته باشه پاسخگوی بخشی از سوالات که در خصوص سبک زندگی و آسیب‌های اون نزد از هان شما شنوندگان بوده پاسخگو بوده باشه. از مهمان ارجمند برنامه امروز هم جناب آقای دکتر حسن بنیانیان عضو محترم کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی تشکر میکنم که وقت خودشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن. تا یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما باشه.
عزیزان شنونده، ساعت 8:48:15 است که از تهران شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. همزمان با فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و 41 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم صبح چهارشنبه با مقام معظم رهبری دیدار کردند. به بخشی از بیانات ایشان توجه بفرمایید.
اما مسئله فلسطین، خب شنیدید دیگه، همه دنیا شنیدن که زورگویان و سرگردن بگیران آمریکایی از یک طرحی اخیراً رونمایی کردن، اسمش هم گذاشتن معامله قرن. معامله قرن، خودشون رو دلخوش میکنن به اینکه یه اسم بزرگی براش بگذارن، شاید بگیره، شاید بشه. به نظر بنده این کاری که اینا انجام دادن و دنبالش هستن اولا احمقانه است، ثانیا نشانه خباثت است، ثالثا از همین الان شروع کار به ضرر خودشونه. قبل از آنی که بنده توضیح بدم
چرا احمقانه است، شما تکبیر برسید. معلوم شه همه تون میدونید چرا احمقانه است، اما در این حال بنده تکرار میکنم، باز این رو میگم، احمقانه است. چرا؟ چون این طرح قطعا به نتیجه نمیرسه. این طرح قبل از مردن ترامپ این طرح میمیره. بنابراین یک کاری که قطعاً تحقق پیدا نخواهد کرد، آمدن و نشستن و خرج کردن و این و اون دعوت کردن و در دنیا جنجال را انداختن و رونمایی کردن، این کار یه عمل احمقانه است. این یک. ثانیاً نشانه خباثت و دغل‌کاری آمریکایی هاست. حالا سعی نیست که به جای خود، اون که معلوم، اما آمریکایی‌ها با این کار نشون دادن چقدر خبیث و چقدر دغلکارن. چرا؟ برای خاطر اینکه اونها آمدن با یه طرف دیگری که همون صهیونیست‌ها هستند معامله کردن. موضوع معامله یه چیزیست که متعلق به اونها نیست. مال فلسطینی‌ها رو با هم دیگه معامله کردن، یکی داده یکی گرفته. این خباثت نیست، این دغلکاری نیست. فلسطین مال فلسطینی‌هاست. شما چه کاره هستید که بیایید راجع به فلسطین تصمیم بگیرید که بیت المقدس اینجور باشه، فلانجا اینجور باشه، حکومت فلسطین مرکزش در فلانجا باشه؟ به شما چه؟ شما کی هستی؟ فلسطین مال فلسطینی هاست. تصمیم گیری درباره فلسطین فقط به دست فلسطینی هاست، که من حالا عرض خواهم کرد. طرح ما چند سال قبل مطرح کردیم، اون طرح تنها راه برای حل مشکل فلسطین اون طرحی است که ما پیشنهاد کردیم، که امروز هم عرض خواهم کرد. بنابراین اینی که دیگرون بیان، آمریکا بیاد درباره ملک دیگران و زمین دیگران و کشور خانه دیگران تصمیم گیری بکنه، این نشان دهنده دغلکاری و خباثت و بدنهادی کسانی است که این کار را انجام میدن. این دو. بعدم گفتیم از اول کار این کار به ضرر خودشونه. چرا؟ برای خاطر اینکه همه تلاش دستگاه استکبار این بود و این هست که نام فلسطین و یاد فلسطین رو به فراموشی بسپرن، از خاطره ها محو کنن. این کاری که اینا کردن به عکس موجب شد که مسئله فلسطین زنده شد. الان همه دنیا نسبت به مظلومیت مردم فلسطین و اینکه حق با اینهاست دارن حرف میزنن و آمریکا رو محکوم میکنن. حالا به چهار تا سران خائن عرب نباید نگاه کرد که اینا رفتند و کف زدند و اونا ارزشی ندارن، لیاقتی ندارن، تو ملت خودشون هم آبرویی ندارن. بنابراین این کار به ضرر اونها تمام شد. همین حالا فلسطین زنده تر شد، مجموعه های فلسطینی در دنیا بیشتر مطرح شدند، نام فلسطین بیشتر سر زبان ها افتاد و مظلومیتشون واضح شد. بنابراین به ضررشون تمام شد. پس این تر یه چنین وضعی است. خب حالا اونها تلاش های خواهند کرد برای اینکه این تر رو پیش ببرن. علاجش چیست؟ اونها برای اینکه کار رو پیش ببرن به سلاح و پول
تکیه میکنن، بعضی ها رو با رشوه، بعضی ها رو با اسلحه، او رو تطمیع میکنن، این رو تهدید میکنن. خط عملیشون اینه. علاج عبارت است از ایستادگی و مقاومت شجاعانه. دو، ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمانهای فلسطینی بایستی با جهاد فداکارانه خودشون عرصه رو بر دشمن صهیونیست و بر آمریکا تنگ کنند. راهش فقط اینه. همه دنیای اسلام هم باید از اینا کمک کنن و حمایت کنن. همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن. این علاج. البته من عقیدم این است که سازمان‌های فلسطینی خواهند ایستاد، سازمان‌های مسلح فلسطینی خواهند ایستاد، مقاومت رو ادامه خواهند داد. راهش مقاومت است. این مقاومت خوشبختانه امروز در منطقه غرب آسیا مخصوص فلسطین نیست، در یک دائره وسیع‌تری از فلسطین این مقاومت وجود دارد و روز به روز انشالله این مقاومت بیشتر خواهد شد و ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی وظیفه خودمون رو پشتیبانی از گروه های مبارز فلسطینی می دانیم و هر جور بتوانیم، هر مقدار بتوانیم، با همه وجود از اونها پشتیبانی خواهیم کرد. این خواست نظام جمهوری اسلامی و خواست ملت ایران است. انشاءالله اونها تقویت خواهند شد و دشمنشون رو به ضعف خواهند کشند. اما علاج مسئله فلسطین، علاج اساسی و زیربنایی مسئله فلسطین، همون مطلبی است که ما چند سال قبل گفتیم، در مراکز مهم بین المللی هم این ثبت شده است. یک نظرخواهی از همه مردم فلسطینی الاصل، نه اون که مال فلان کشور آمده در منطقه فلسطین ساکن شده، نه، اونی که اهل فلسطین است، از هر مذهبی، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، چون در فلسطین فلسطینی ها بعضی مسلمان هن، بعضی مسیحی هن، بعضی یهودی هن. همون هایی که فلسطینی اصلا، از اونها نظرخواهی بشود و نظام مورد قبول اونها سر کار بیاد. اون نظام بر تمام سرزمین فلسطین، نه فقط مربوط به اون محدوده، فرض کنید که به قول خودشون سرزمین های اشغالی که یک بخشی از فلسطین رو میگن سرزمین اشغالی، نه، همه فلسطین، همه فلسطین. یک حکومتی باید سرکار بیاد با رأی عمومی مردم فلسطین در همه فلسطین، او درباره مسائل فلسطین تصمیم گیری کنه، درباره امثال نتانیاهو و دیگران هم اونا خودشون تصمیم گیری کنن. اختیار دست اونهاست. این تنها راهی است که برای صلح در فلسطین و حل مسئله فلسطین وجود دارد و انشاءالله این پیش خواهد رفت. امیدواریم که شما جوانها اون روز رو ببینید و انشاءالله خواهید دید و انشاءالله در بیت المقدس که اینقدر برای اینها مسئله بیت المقدس مهم است، انشاءالله شماها در اونجا نماز خواهید خوند به توفیق الهی. امیدواریم خداوند متعال سایه جهاد فی سبیل الله و مجاهدین فی سبیل الله را از سر ما و کشور ما و مردم ما کوتاه نکند. و السلام علیکم و رحمت الله.
انقلاب اسلامی اعجاز بزرگ قرن بود. مقاومت و ایستادگی و کسب عزت ملی در عرصه سیاسی،
تبلور فرهنگ عاشورایی و نهضت حسینی در انقلاب اسلام،
تکیه بر خودباوری و تولید ملی در سایه اقتصاد مقاومتی،
پایداری و دفاع از تمامیت ارضی و کسب قدرت نظامی،
انقلاب اسلامی و رسیدن به عدالت اجتماعی،
تحقیقات بنیادین پزشکی و دانش هسته‌ای.
پویای دانش و علم در سایه انقلاب.
رشد باورهای ملی و اسلامی در فرهنگ عمومی.